سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شمار از رسانه‌های محلی افغانستان از کشته شدن دکتر عبدالغفار همدرد، استاد پوهنتون علوم طبی کابل خبر دادند. خبرگزاری پژواک به نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، گزارش داده که این رویداد شام دیروز چهارشنبه ششم ماه جدی در حوزه هشتم شهر کابل رخ داده. بر اساس گزارش‌ها دکتر همدرد در مقابل ماینه‌خانه اش از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده. تا هنوز انگیزه این قتل روشن نیست و کسی یا گروه مسئولیتش را نپذیرفته، اما خالد زدران با آژانس خبری پژواک گفته فرد مظنون را که از سوی خانواده دکتر همدرد به قتلش متهم شده بازداشت کردند. قرار است خطوط هوایی العربیه پروازهای روزانه خود را به کابل پایتخت افغانستان سر از دوم جنوری 2024 از سر بگیرد. این را خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه این شرکت هوایی خبر داده. در اعلامیه‌ای که از سوی این شرکت هوایی دیروز منتشر شد، به نقل از عادل العلی رئیس اجرایی خطوط هوایی العربیه آمده که طیاره این شرکت روزانه یک بار به کابل پرواز و از کابل بدون توقف و شارجه برگشت خواهد کرد. فلای دوبه یکی دیگر از خطوط هوای امارات متحده عربی ماه گذشته پروازهایش را به کابل آغاز کرد. این نخستین خطوط هوای بین المللی بود که پس از برگشت طالبان به قدرت پروازهایش را به افغانستان از سر گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا روز جمعه مسابقات بیستاوره خود را آغاز خواهند کرد. اولین بازی آنها 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان در استادیوم شهر شارجه برگزار خواهد شد. بر اساس تقسیم اوقات کرکت بورد، دومین مسابقه افغانستان و امارات متحده عربی در 31 ماه دسامبر و مسابقه 3 در 2 جنوری را اندازی می شود. تیم کرکت افغانستان با امارات متحده عربی دو بازی غیر رسمی هم داشت که در هر دو بازی کرکت بازان افغان برنده شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به روز چهارشنبه به اسرائیل هشدار داد که خودش یا گروه های متحدش برای انتقام گیری کشته شدن رضا موسوی فرمانده ارشدش اقدام مستقیم انجام خواهند داد. این جنرال ایرانی به روز دوشنبه در حمله میزایل اسرائیل در نزدیکی پایتخت دمشق کشته شد. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش رسانه های خارجی تبصره نمی کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آمادگی برای اقدام تلافی جویانه هشدار داده. اردوی اسرائیل در سالهای اخیر صدها حمله را بر اهداف مرتبط به ایران در سوریه جنگ زده انجام داده. شاه عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفتند که هرگونه اقدام اسرائیل برای اخراج فلسطینیان از غزه و کرانه غربی را رد کردند. با گزارش رسانه‌های دولتی آنها این سخن را پس از یک جلسه سران در شهر قاهره ابراز کردند. این جلسه به روز چهارشنبه برگزار شد. دو رهبر در بیانیه همچنان گفتند که جامعه جهانی باید بر اسرائیل فشار بیاورد تا با برقراری آتش بس فوری توافق کند. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی عنوان شده. پس از این رویداد اسرائیل عملیاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته شده که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. و روسیه و هند در مذاکرات روی طرح‌ها برای تولید مشترک تجهیزات نظامی پیشرفت محسوس کردند. این را سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه پس از مذاکرات با همتای هندی‌اش سوبرامانیام جیشانکر در مسکو دیروز گفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، لاوروف در نشست خبری گفت که این همکاری به نفع دو کشور است و به امنیت در قاره اورایشیا کمک میکند. از زمانی که غرب در 2022 به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین بر مسکو تحریم وضع کرد، هند یکی از شرکای اقتصادی عمده روسیه شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و ایرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که هزاران پناهجوی افغان از پاکستان با دست خالی به افغانستان برگشت داده میشوند. این اداره گفته که پناهجویان افغان مجبور شدند که همه اموال خانه های خود را پشت سر بگذرانند و دست خالی پاکستان را ترک کنند. ای در حال است که یک مقام ارشد حکومت طالبان بار دیگر خواسته که با پناهجویان افغان در چارچوب معیارهای بین المللی و درست رفتار شود. ژکفر احمدی جزئیات داره.
نگرانی ها در مورد وضعیت مهاجران افغان در حال اخراج از پاکستان و سرنوشت ناروشنشان با گذشت هر روز در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هزاران تن از این افراد با دست خالی به افغانستان برگشت داده شدند. WFP به روز چهارشنبه ویدیویی از یک شهروند افغانستان را منتشر کرد که به گفتهش پس از 14 سال بود و باش در پاکستان اخراج شده است، به آن که نامش را ذکر کند.
ما از پاکستان چیزی نیاوردیم، یکی دو کمپل آوردیم، هیچ چیز دیگر نیاوردیم. حالا نمیدانیم چی کار کنیم، هیچ کاری نیست که انجام دهیم.
حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر امسال به گونه رسمی روند اخراج به گفتهش بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را آغاز کرد. به گفته سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی نجات، در جریان حدود 2 ماه اخیر نزدیک 500,000 افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. یک مهاجر افغان مقیم پاکستان که به خاطر حساسیت موضوع خواستن نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان باید در مورد سرنوشت جایدادهای مهاجران افغان با حکومت پاکستان صحبت کند.
ما اینجا خیلی خیلی مصرف کردیم. حالا نمیتوانیم پاکستان را به یک بارگی ترک کنیم. حتی اگر برویم هم باید اموال خود را نصف قیمت بفروشیم. خوب بود که در این مورد بحث میشد و به ما فرصت میدادند. حالا ما با سرنوشت نامعلوم روبرو هستیم. تعداد زیاد مردم هم اسناد قانونی دارند، اما اموالشان را نصف قیمت میفروشند. آنها جنس را که 20 لک ارزش دارد در بدل 10 لک و یا 5
حکومت موقت پاکستان در حال اخراج مهاجران افغان از آن کشور را آغاز کرده است که وضعیت بشری در افغانستان نگران کننده خوانده می شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 29 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با وصف آن که اداره‌های مختلف مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از مقامات پاکستان خواستند که در شرایط کنونی از اخراج اجباری مهاجران افغان دست بکشند، اما آنها به این درخواست‌ها توجه نکردند. همسایه دیگر افغانستان ایران نیز در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان به روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که کشورها باید با مهاجران افغان مطابق موازین بین المللی رفتار کنند.
ما میگوییم چیزی که نرمای جهان است با اصول رایجی که ساختند باید در پرتو آن رفتار شود. مهاجران افغانستان دچار مشکل و مصیبت هستند. آنها در زمستان سرد در جریان یک ماه برگردانده می شوند و اینجا جابجا می شوند.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال حاضر حدود 8 میلیون افغان در داخل افغانستان و بیرون از این کشور به عنوان مهاجر و بیجا شده داخلی در کمپ ها زندگی می کنند. در این حال نهادهای مختلف به شمول برنامه جهانی غذا و نیز حکومت طالبان از کمک رسانی به مهاجران برگشت داده شده از پاکستان خبر می دهند، اما از نرسیدن کمک ها به نیازمندان اصلی شکایت وجود دارد.
در حال گفته شده که هزاران پناهجوی افغان از پاکستان با دست خالی به کشورشان برگشت داده می شوند که بازار هفتگی سازمان جهانی غذا گفته که نرخ مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته و مشکلات مردم را بیشتر ساخته.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اکنون میشنوید که سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که عمیقاً نگران بجا شدن افراد در غزه است. این سازمان دیروز گفت که کارمندانش 10,000 تن را در حال فرار از منطقه خان یونس دیدند، منطقه‌ای که هدف حملات سنگین اسرائیل قرار گرفته. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
سازمان جهانی صحت گفته که فرار گسترده باشندگان محلی در غزه سبب افزایش خطر بیماری های عفونی می شود و روند کمک رسانی بشر دوستانه را دشوارتر می کند. این سازمان به روز چهارشنبه گفت که کارمندانش 10,000 تن را در حال فرار از منطقه خان یونس دیدند. این منطقه هدف حملات سنگین اسرائیل قرار گرفته است. با گفته سازمان جهانی صحت WHO، مردم پای پیاده با مرکب و موتر در حال فرار هستند. ریک پیپرکورن نماینده سازمان جهانی صحت در کرانه غربی و غزه به روز چهارشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به شدت نگران موج تازه از بیجا شدگان داخلی هستند. به گفته او این وضعیت سبب فشار بیشتر بر مراکز صحی در جنوب غزه می شود. در این حال اردوی اسرائیل به روز چهارشنبه از کشته شدن 3 سرباز دیگرش در جنگ غزه خبر داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، با این شمار سربازان کشته شده اسرائیل در این جنگ به 166 تن رسید. آن سو وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در یک شبانه روز گذشته نیروهای اسرائیل 195 فلسطینی را کشته و بیش از 300 تن دیگر را زخمی کردند. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی عنوان شده است. حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1,200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه گفته که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تا کنون بیش از 21,000 تن کشته و اضافه از 55,000 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل حماس را به فعالیت در میان غیر نظامیان و به خطر انداختن جان آنها متهم کرده است، ادعایی که گروه تندب حماس رد می کند. اردوی اسرائیل همچنان می گوید که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه هر آنچه در توان دارد انجام می دهد. حتی ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائیل گفته که این کشور باید برای کاهش تلفات افراد ملکی در غزه کار بیشتر کند.
پیام ها و نظریات شما
اگر تقاوت عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاوت زواج متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاوت منحدم شود، در آینده از معلمین و پارکنان دیگر تقاوت وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
این از 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 20 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از معاش ما گذاشتن، معاش ما بدر دولت دورداده هست که همی حقوق ما متقاعدین این اجرا کنه. بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، ما بدر همو از حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسیم تقاوت باده میدن، ما شروع کنیم بدر.
پیام شما نظر شماست.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که تنتان سالم و فکرتان آرام باشد و روزهای سرد زمستان را به خوشی سپری کنید. اینک با شماره دیگری از مجله فرهنگی آزادی مهمان شما هستیم. آنچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هستند: گپ و گفتی پیرامون شب یلدا که هفته گذشته سپری شد و پارچه شعری در مورد این شب.
در این شب گرد همایی خانوادگی و جمعی و مهمانی ترتیب داده می شود و با یک دیگر هدیه می دهند. یلدا در شعر کلاسیک زبان فارسی دری و طور گسترده بازتاب یافته است و شاعران دیروز و امروز از آن به عنوان تولد خورشید یاد کردند.
معلومات پیرامون روز کریسمس یا تولد عیسی مسیح. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهای انجام داد؟ در این مورد نیز حرفهایی خواهیم داشت. سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا جلال الدین بلخی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت این شماره. هفته قبل یلدا را استقبال کردیم. یلدایی که هر سال یک بار می آید، در آسترین شب است و ورود بر روشنایی را نوید می دهد و موازی با آن بعد از چند روز محدود کریسمس در بین عیسوی ها جشن گرفته می شود که در این بخش برنامه نوشته یلدایی داریم با استفاده از نگارش شاعر، ژورنالیست و نویسنده معاصر سالی محمد خلیق که جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
نظر به روی تو هر بامداد نوروزی است، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است. بیت از شیخ اجل سعدی بود. آخرین و درازترین شب ماه قوس را که سپری کردیم شب یلدا بود. یلدایی که هر سال به گونه یک عنانه از صده ها بدین سو بیشترینه مردمان شرق آن را گرامی می دارن و با تناول انار و تربوز و چند میوه دیگر تا سحر قصه‌خوانی و یادهانی از گذشتگان می نمایند. جالب اینجاست انجام خزان و آغاز زمستان تنها در بین مردمان شرق نه، بلکه در بین مردمان غرب نیز با نام کریسمس و طرز دیگر تجلیل می شود که در لابلای این برنامه به آن نیز خواهیم پرداخت. اما جریان سخن بر یلدا است. سال محمد خلیق، نویسنده و پژوهشگر اهل افغانستان، در اثر به نام جشنهای آریایی می نویسد که یلدا واژه است سوریانی و معنای میلاد و زمان ولادت را می دهد و می گوید که این شب در زبان فارسی دری درازترین شب سال و نخستین شب فصل زمستان است. شبی که فردای آن ماه جدی آغاز می‌یابد. ابو ریحان بیرونی یلدا را میلاد اکبر می‌نامد و مقصودش تولد خورشید است. بیرونی در آثار الباقیه نخستین روز ماه جدی را به نام خور یاد می‌کند. در قانون مسعودی نسخه بریتانیا یلدا به نام خورروز ثبت شده است. به باور جناب خلیق، آیین مهر یا میترائیزم پیش از پیدایش باور به میزدایسنا نزدیکترین آیین و دین باستانی به یلدا شناخته می شود. سال محمد خلیق در جشنهای آریایی پیرامون شب یلدا همچنین می نویسد که آریاییان این شب را شب تولد مهر می خواندند و تا سپیده دم بیدار می ماندند، زیرا از آن به بعد روزها رو به دراز شدن می کند. از نمادهای یلدا آراستن شاخه های سبز سرو و کاج همچون نمادی از استادگی در برابر سرما بوده است. در این شب آتش می افروختن و خانی و خوردنی های آینی چون انار و هندوانه می گستردن. جشن تولد خورشید پسانترها توسط مانوی ها به اروپا را یافت. با گسترش مسیحیت از سده چهارم میلادی در میان عیسویان به نام جشن تولد حضرت مسیح از آن گرامی داشت می شود. بنابراین کریسمس ریشه در این آیین خجسته دارد. آنها درخت سرو و کاج را می آرایند، چراغانی نموده منعکس کننده های نور را با تحفه بر کودکان بر او می آویزند. نکته قابل تأمل دیگر در مورد یلدا این است که در فرهنگ اوستایی آغاز سال با فصل زمستان برابر بوده و مژده‌دهنده پیروزی نور بر تاریکی و اهورا بر اهریمن است. با توجه به آنچه گفته آمدیم، میترائیزم به عنوان دین تاثیرگذار باستانی آیین‌های خجسته‌ای را به جهان ما عرضه داشته است که یلدا یکی از آنان است. انار و تربوز از خوردنی های نمادین شب یلداست. هندوانه یا تربوز رنگ سرخ دارد و این شگون نیک در پی داشته است. زیرا همچون خورشید و آتش سرخ است و وقت دونیم شود شکل آفتاب را می گیرد و نیز به باور عامه و طبی ایمنی بدن را بلند می برد. از جانب دیگر نگهداری تربوز تا شب یلدا در گذشته ها که سرد کننده های امروزی نبوده، مانند کنگینه انار و انگور نشانه از علاقه به نگهداری میوه ها برای فصل سرماست. انار همچون تربوز رنگ سرخ دارد و از دیگر خوراکی های نمادین یلدایی است. آجیل و سایر خوراکی های محلی برای آنکه شب دراز یلدا را با جشن و شادی به سر برند نیز در سفره یلدایی گذاشته می شود. موسیقی بخش دیگری از آیین‌های شب یلداست. در این شب گرد همایی خانوادگی و جمعی و مهمانی ترتیب داده می شود و به یک دیگر هدیه می دهند. یلدا در شعر کلاسیک زبان فارسی دری به طور گسترده بازتاب یافته است و شاعران دیروز و امروز از آن به عنوان تولد خورشید یاد کردند. سیاهی و درازی شب یلدا به گیسوان معشوقه و استعاره به درازی و سیاهی شب هجران یاد شده است. از شاعران کلاسیک حافظ، سعدی، ناصر خسرو بلخی، امیر خسرو بلخی، صاحب تبریزی، مسعود سعد، منوچهر دامغانی و دههای دیگر شعرهای درخشان با مضمون یلدا به میراث گذاشتند و در هفته‌ای که گذشت تحفه‌های مجازی مملو از شعرهای یلدایی بود که حال در فرجام یادواره یلدا دکلمه شعر یلدایی شاعر برازنده معاصر جهانگیر ضمیری را داریم با صدای خوب شاعر، گرافیست و نویسنده ژعفر حسینی که با هم میشنویم.
خندیده بیا که جشن و سور است در رقص، نان طربی تو در تنور است در رقص. یلدا سر میز بامداد است، هلا امشب شب زایمان نور است در رقص. آفتاب و ما بی خبریم، در سینه تو شهاب و ما بی خبریم، یعنی که سرآغاز قیامی یلدا، تو بستر انقلاب و ما بی خبریم. بگذار که روشنی دوچندان باشد، بگذار دل شکسته خندان باشد، بگذار که در غربت ما یلدا مان فرخنده ترین جشن خراسان باشد. یلدا برسد شبینه آماده کنیم، بر دست ستاره خینه آماده کنیم، و الفجر بخوانیم سحر خنده کند، معشوقه چه شد که سینه آماده کنیم. تا تنه و زلف یار کردی یلدا، با این دل ما چه کار کردی یلدا؟ وقتی به شکست خیش نزدیک شدی، شب نیم نشد فرار کردی یلدا.
گپ و گفتی بود پیرامون شب یلدا که هفته گذشته سپری شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوشنبه 25 ماه دسامبر 2023 برابر بود با گرامی داشت زاد روز حضرت عیسی مسیح کریسمس، که بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان کریسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه 24 دسامبر نیز برگزار می کنند. همانطوری که ما مسلمانان هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را شروع سال هجری قمری و اول حمل را شروع سال هجری شمسی پذیرفته ایم، اما هر دینی و هر مذهبی در جهان تقویمی با جشنها دارند که مسلمانها به آن حرمت می گذارند. شروع سال میلادی جدید مصادف با روز دوشنبه 11 ماه جدی در تقویم هجری شمسی سال 1402 است و در ساعت 12 نیمه شب اول جنوری برگزار می گردد و این زمان دقیق تحویل سال میلادی 2024 به شمار می آید که آن را جشن کریسمس می گویند. خواستگاه اصلی کریسمس کجا و چه مفهومی را ارائه می کند؟ این جشن و روز خوشی در زبان انگلیسی کریسمس یا نوئل در زبان فرانسوی جشنی است در آیین مسیحیت به معنای مراسم عشای ربانی مس در روز مسیح یا جشن مسیح. به جشنی گفته می شود که مسیحیان به مناسبت گرامی داشت میلاد مسیح برگزار می کنند و سال روز میلاد مسیح در 25 دسامبر هر سال آغاز و تا جشن خاجشویان در روز 6 جنوری ادامه می یابد. ریشه لغوی کلمه کریسمس به معنای جشن مسیح در سال 1151 میلادی وارد زبان انگلیسی قدیم شد. واژه کوتاه‌تران یعنی مس برای نخستین بار در قرن 13 وارد زبان گردید. واژه قدیمتر یول برگرفته از کلمه آلمانی جول یا انگلو ساکسونی جایل به معنای جشن انقلاب زمستانی است. واژه های دیگر زبان ها مانند نویداد در اسپانیایی، ناتالا در ایتالیایی و نویل در فرانسوی همه به معنای میلاد می باشد. واژه آلمانی وانختاین نیز به معنای شب تقدیس شده است. این واژه از دو بخش تشکیل شده. کرست به